أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عليكم السلام جميعا. خیلی خوش آمدید. تبریک عرض میکنم شب میلاد با برکت و با سعادت کریم اهل بیت امام مجتبی سلام الله علیه رو، هر چه داریم از لطف و کرامت و محبت امام مجتبی از هدیه محضرشون صلوات قرائی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی امیر المؤمنین والائمه المعصومین. خدا را به خاطر این لطف و عنایتی که ما را در زمره شیعیان امیر المؤمنین قرار داد شاکریم و به طور خاص شکرگزاری میکنیم به خاطر این باران رحمتی که الحمدلله امروز بارید. انشاءالله که رحمت خدای متعال در این ماه رحمت و در این نیمه ماه بر همه ما کامل بشه. علیکم السلام و رحمت الله. رسیدیم به خطبه سوم نهج البلاغه. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. قبلا محضر عزیزان عرض کرده بودیم که بسیاری از بزرگان درون دینی و برون دینی، چه کسانی که مسلمانند از شیعه و سنی، چه کسانی که مسلمان نیستند، وقتی نهج البلاغه را مطالعه می کنند، در او توجه می کنند، بالاتفاق می گویند نهج البلاغه سیاسی ترین کتاب اسلام و سیاسی ترین کتاب عالم تشیع است. و بلا شک خطبه سه نهج البلاغه، خطبه شقشقیه، سیاسی ترین خطبه نهج البلاغه است. ما کلامی سیاسی تر از این خطبه سه نداریم. دیروز هم اجمالا عرض کردیم بسیاری از کسانی از اهل سنت و از مخالفین که نهج البلاغه را نمیپسندند و نمیپذیرند به خاطر وجود این خطبه سه هست. خطبه سه خطبه است که امیرالمؤمنین زبان به انتقاد و جلایه صریح و واضح از خلفای قبل دارد. بسیار بسیار جملات کوتاه، پرمضمون و با کنایات بسیار عجیبی بدون هیچ ملاحظه امیرالمؤمنین این جملات رو بیان میکنه. خب شرایط خاص زمان امیرالمؤمنین حضرت را مجبور به سکوت کرده بود. کم داریم جملاتی که حضرت، نه اینکه نداریم، داریم، در همین نهج البلاغه هم مواردی هست، ولی به این صراحت، به این تفصیل، این خطبه سه یک خطبه خاصی است. و من خطبه له علیه السلام و هی المعروفه تو به شقشقیه. مطلب خیلی فراوانه، من باید تندتر بخونم که برسیم اقلا یک صفحه این خطبه را امروز بخوانیم. این خطبه را همون گونه که سید معرفی میکند معروف به خطبه شقشقیه است. ببینید ما در قرآن برخی از سوره ها اسمهای خاصی دارند. امروز رو نبینید که ما برای هر سوره یک اسمی داریم. اگر به تفسیرهای قدیمی هزار سال به اون طرف نگاه کنیم دارد که و فی سورت یذکر فیه الفیل، نمیگه سوره فیل، سوره مسد، سوره کذا، سوره بقره ما نداریم. میگه در سوره‌ای که در این سوره ذکر شده فلان موضوع، آرام آرام دیگه این جمله بلند فی سورت یذکر فیها کذا حذف شده و یادشتیم سوره بقره، سوره عنکبوت. اگرنه این سوره با اون عظمت عنکبوت. خب بعضی از سوره ها هستن در لسان اهل بیت که اسم خاصی دارن، مثل فاتحه الکتاب. این اسم از طریق اهل بیت آمده، سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. لذا نشون دهنده یک ویژگی خاص، نامگذاری خاص، یک مطلب خاص. یا ما در کل این 6000 اندی آیه قرآن قریب به 100 آیه داریم که اسم خاص دارن. آیه ولایت، آیه تطهیر، آیه نجوا، اینا اسمهای خاص دارن و اسم خاص، آیه مباهله، معلومه یک موضوع خاصی داره. یکی از خطب نهج البلاغه که اسم خاص داره این خطبه است. و مثل خطبت الزهرا، خطبت القرا، خطبه قاسعه، یکی از خطبه هایی که اسم داره این خطبه شقشقی است. پس معلومه یک ویژگی، یک نکته مهمی درش هست. این که منظور از شقشقیه چیست در پایان این خطبه عرض می کنیم، ولی اجمالا شقشقیه دو تا معنا داره. یک معنای اصیل لغوی است. اگر دیده باشید عزیزانی که در جنوب کشور زندگی می کنن، اگر باشن در جمع ما، شتر وقتی که یک حالت هیجانی بهش دست میده، حالا هیجان ناشی از شهوت باشه، هیجان ناشی از غضب باشه، هیجان ناشی از هر چیزی، اگر این هیجان در وجود او اتفاق بیفته، یه چیزی شبیه بادکنک، یه پوست سفیدی است از درون دهان او بیرون میاد و همراه با کفه، به این حرکت، به این شیء میگن شقشقه. بعدها آرام آرام، سلام علیکم و رحمت الله، آرام آرام به هر زبان کشیدنی، گر گرفتنی، آتش گرفتنی بهش میگن شقشقه. امیرالمومنین داره در مورد خلفا و اون ظلم هایی که به حضرت شده صحبت میکنه. یه دفعه یه نفر میاد از حضرت یه سوال بی ربطی میپرسه، حضرت جواب او رو میده. عبدالله ابن عباس میگه آقا جان بقیه کلام رو بفرمایید، خیلی کلام مهمی بود. حضرت فرمود شقشقتون حدرت ثم غرت. عبدالله ابن عباس پیش رو نگی، یه آتشی بود که از جان ما برافروخته شد و فرونش است، دیگه ادامه دادنش درست نیست. لذا این خطبه معروف شده به خطبه شقشقیه. در بین کل خطبه های نهج البلاغه چند تا خطبه هستن که به طور خاص بعضی ها آمدن شرح دادن، مثل خطبه متقین. کتب مختلفی داریم در شرح خطبه متقین، مثل نامه 53، نامه 31، کتاب داریم شرح نامه 53، شرح نامه. و این خطبه شقشقیه هم با اینکه دو صفحه بیشتر نیست، ولی شروح مختلفی به طور خاص براش نوشته شده. یک کتاب بسیار بسیار خوبی هست، استاد علی اصغر رضوانی نوشتن، استاد حقیر بودن، توفیق خدمت و تلمز محضر ایشون رو داشتیم. فکر میکنم در همین سایت قائمیه هم به طور رایگان پی دی افش باشه. اسمش هست آهی سوزان از امیر مؤمنان، شرح خطبه شقشقیه است. خیلی شرح خوبی و نسبتاً مفصل، قریب به 100 صفحه کتابه و ایشون انسان محققی است، مطالب بسیار متقنی رو اونجا ذکر کرده. میتونید رجوع کنید اونجا استفاده کنید. و هی المعروف به شقشقیه، اما والله لقد تغمسها فلانون فانه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرها ینحدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر. خب این خطبه، قبلش دو تا نکته، دو سه تا نکته باید عرض کنم، متن را عرض میکنیم. نکته اول این که در تذکرة الخواص ابن جوزی آمده اصلا چی شد که امیرالمومنین این خطبه را شروع کردن. یه جوانی آمد پیش حضرت عرض کرد من الذی ابتع بک الی الان، آجان چی شده، چی شد شما بتعه، یعنی کندی کردید، دست کشیدید از اینکه حکومت رو به دست بگیرید تا اینکه الان رسیده به زمان حکومت شما، چرا این 20 چند سال شما ساکت بودید، دندان به جگر گذاشته بودید؟ ازت شروع میکنه جواب اون جوان دادن. اینکه چه کسی بود مشخص نیست، ولی بعضی ها این نقل قول رو دارن. دومین نکته این که بعضی از اهل سنت وقتی دیدن این جملات چقدر به ضرر اونهاست، تمام سیستم اونها رو به هم میزنه، مذهب اونها مذهب خلفاست و امیر المؤمنین سر تا پای مذهب خلفا رو اینجا به باد انتقاد میگیره، انتقادات تند. بعضی ها آمدن اصل این سندیت این خطبه رو زیر سوال بردن، اصلا این خطبه درست نیست، در تاریخ همچون خطبه ای از امیر المؤمنین وارد نشده. مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه و سلام الله علیه، علامه امینی کسی است که تشیع رو زنده کرد، یک تنه جلوی تمام مخالفین ایستاد. علامه امینی در القدیر جلد 7 صفحه 82 28 کتاب و 28 سلسله سند برای این روایت نقل میکنه. به تعبیر ابن میثم بهرانی میگه این روایت رو ما متواتر نمیدانیم، ولی کم از متواتر هم نداره، کسی نمیتواند در این خدش کنه. ابن ابوالحدید خودش سنیه، ابن ابوالحدید همین شبهه را مطرح میکنه در شرح خطبه 3، میگه بعضی ها از اهل سنت میگن این خطبه سندیت نداره. من هم رفتم پیش استادم، به استادم گفتم آقا بعضی ها میگن این سندی نداره که از علی است، بلکه خود سید رضی که یک شیعه بوده برداشته این جملات رو کنار هم چیده، از علی نیست، از سید رضی است. نظر شما چیه؟ ابن عبدالحدید به استادش میگه، میگه این استاد من خیلی ناراحت شد، اولا برای من ذکر کرد که من دست خط کسی را دارم که 200 سال قبل از سید رضی زندگی میکرده و این خطبه را نقل کرده. سید رضی کجا بود؟ 200 سال قبل از این که سید به دنیا بیاد این روایت نقل شده و کتاب خطی نسخه خطیش پیش منه. استاد ابن عبدالحدید می و بعد یه جمله داره، این جمله خیلی قشنگه، میگه من تمام نوشته های سید رضی را خوندم، کتبش رو خوندم، دیوان اشعارش رو خوندم. سید رضی اشعر الشعراء قریشه، در بین قریش تا زمان ایشون اصلا کسی به عظمت ایشون نبود در شعر، خیلی شاعر قدری بود، ادیب قدری بود. ایشون میگه استاد ابن عبدالحدید، سید رضی با همه عظمتش کجا خطبه سید نهج البلاغه اصلا قابل مقایسه نیست. سید رضی را ما دیدیم و خواندیم و شنیدیم، سید رضی نمیتواند چنین کلماتی بگه. لذا خود اهل سنت هم هستن در بین کسانی که صراحتا بیان میکنن در سند این خطبه و در وصل شدن این خطبه به امیرالمومنین هیچ ایرادی نیست، ولی بعد مجبور میشن دیگه این جملات حضرت را توجیه کنن. حالا اگر فرصت شد آرام آرام محضرتون جملاتی را عرض میکنیم. فرمود اما والله لقد تقمسها فلان، در بعضی از نسخه ها به جای فلان داره ابن ابی قحافه. ابن ابی قحافه کنیه خلیفه اول ابوبکر. فرمود اما به خدا قسم پوشید لباس خلافت را فلانی، یعنی خلیفه اول. تقمسه باب تفعیله، باب تفعیل یعنی به زحمت انداختن خود در کاری. ببینید یکی شجاع نیست، یکی عالم نیست، برای اینکه ادعای عالم در بیاره خودش رو به این در و اون در میزنه، برای اینکه بگه من خیلی شجاعم هی این طرف اون، ولی شجاع نیستی دیگه، خودت رو به زحمت میندازه، آخرش هم معلومه این کاره نیستی. آدم شجاع شمشیر به دست بگیره معلومه، قدم بذاره معلومه، تو معلومه این کاره نیستی. تقمص معناش اینه یک نفر آمد لباس خلافت را بپوشد، ولی لباسی که مال او نبود، لباسی که برانداز او نبود، لباسی که در قواره او نبود. تو کجا و خلافت کجا؟ خلافت پیغمبر، جانشینی پیغمبر، تو در شأن و اندازه نبودی. این خیلی دقیقه، با یک جمله حضرت چقدر معنا رو انتقال میده. والله لقد تقمسها فلان و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرها. او خودش به درستی و به وضوح میدانست جایگاه من علی نسبت به او جایگاه قطب است نسبت به سنگ آسیا. ببینید این آسیای قدیمی، آسیاب‌های دستی قدیمی رو دستاس بهش میگفتن. اگر دیده باشید، سلام علیکم و رحمت الله، اگر دیده باشید یه سنگ زیرینی دارد، یه سنگ روی که این سنگ رو میچرخد، ولی چرا این سنگ رو از مدار خارج نمیشه، سر جای خودش میچرخه؟ چون وسط این یه تیکه چوبی، یه آهنی چیزی هست، از اون سنگ پایینی اومده بالا و این سنگ بالایی حول محور او میچرخه. حضرت فرمود تو درسته حکومت ظاهری را به دست گرفتی، ولی قطب من بودم، حکومت بر محور من باید میگشت و تو این رو میدانستی. این چیزی نبود که بر تو پنهان باشه، بلد نباشی، حواست نباشه، کاملا میدانستی. یه ضرب المثل عرب داره میگه فإن کنت لا تدری فتلک مصیبه. اگر بگی یه چیزی رو نمیدونم که وا مصیبتا، چرا نمیدانستی حق علی را؟ چرا روایات پیغمبر رو نشنیده بودی؟ اگر بگی نمیدانم و ان کنت تدریف المصیبه اعظم، اگر بگید میدانستم و حقش رو خوردم که دیگه حرفی باقی نمیمونه. چه بگی نمیدانستم، چه بگی میدانستم، پای تو گیره. حالا حضرت فرمود انه لیعلم، این لام لامی است که به معنای قسمه، به خدا قسم میدانست که جایگاه من خیلی برتر از اوست، من و او قابل مقایسه با هم نیستیم. حالا جلوتر میخوانیم حضرت فرمود کار به جایی رسید که مرا با خلیفه دوم در یک ساعت قرار دادن، من کجا او کجا؟ این چه قیاسی است؟ من رو با ابوبکر در یک سطح قرار میدید، بعد تازه حق رو میدید به او خلیفه بشه؟ این چه مذهبی است شما دارید؟ ینحدر عن السیل، این یکی از عالی ترین کلمات امیرالمؤمنینه. جایگاه علی چیست؟ شأن و مقام و فضیلت علی چیست؟ فرمود ینحدر عن السیل. ینحدر به معنای سرازیر شدن آب. سیلاب علم و فضیلت و عرفان و معنویت از کوهسار علی جاری است. دنبال چی میگردید؟ هر چه میخواهید اینجاست. حضرت خودش رو تشبیه کرده به یک کوه بلندی که این کوه بلند سرمنشأ رودهای مختلف است، چشمه‌های مختلف. فرمود ینحدر عن السیل، سیل از کوهسار وجود من جاری میشه. و لا یرقا الی الطیر، هیچ پرنده بلند پروازی نمیتواند به اوج من برسد. لا یرقا یعنی بالا نمیاد، نمیتونه پرواز کنه به اون اوجی که من دارم. هیچ پرنده تفکر شما، فکر شما، اندیشه شما نمیتونه به فهم علی چیست. من یک شخصیت عادی نیستم. جایگاه علی را متوجه باشید. و لا یرقا الی الطیر فسدلت دونها ثوبا و تویت عنها کشها. فرمود چه کنیم؟ سدلت دونها ثوبا، من دیدم حکومت رو از علی گرفتن. من دیدم. حالا این جمله رو قبلش عرض کنم براتون، ببینید تفاوت در اینه. حضرت فرمود تقمصها فلان محل القطب من الرها. در مکتب امیرالمؤمنین حاکم سنگ زیرین آسیاست. زحمتها، رنجها، فشارها باید بر روی او این سنگ رویی میچرخد. اون سنگ زیریست که استکاک ایجاد میکنه، این گندم ها خورد میشن. فرمود در مکتب ما خلیفه کسی است که له بشه تا مردم به صلاح برسن، زحمت بکشه، شب نخوابی کنه، از نان شب بزنه، همه جور سختی رو بکشه، حرف بشنوه تا مردم هدایت بشن، مردم در رفاه باشن. ولی در مکتب خلفا لقد تقمسها، اینا یه لباس زینتی میخواند از حکومت. حکومت را تاج پادشاهی میدانند، لباس بپوشن، لباس برای زینت دیگه. اولا این لباس برازنده تو نبود، ثانیا تو حکومت را لباس میدانی، میخوای به نون و نوا برسی، کما اینکه این گونه شد. ولی من علی اگر حکومت رو هم به دست میگیرم، میخوام له بشم تا مردم حرکت کنند، جنگ ها بر من عارض بشه، خوارج به وجود بیان، حرف ها به من زده بشه، ولی جامعه هدایت بشه. این دو تفکره. اونهایی که مدیریت را میگیرن تا به نون و نوا برسن، اونهایی که مدیریت را، مسئولیت را میپذیرن با این که میدونن له میشن، از زن و بچهشون دور میشن، همش باید در مسافرت باشن. یکی علویست، یکی عمریست. فرقش در اینه، مسئولیت بار سنگین نیست، لباس زینت نیست که بپوشیم و پوزش رو بدیم، باید اون آثارش رو هم قبول کنیم. فرمود فسدلت دونها ثوبا، من دیدم حکومت رو از من گرفتن، چاره ای نداشتم. سدلت به معنای آویزان کردن، انداختن چیزی. من یک لباسی، یک پرده ای بر روی حکومت انداختم. دیدید یه وقتی شما یه وسیله دارید دیگه نمیخوایدش، فعلا به کارتون نمیاد، یه تو کاوری، تو پارچه ای چیزی میذارید، میذاریدش کنار، میگید حالا خاک نگیره تا بعدن. فرمود من یه پارچه ای انداختم رو، گفتم برو به سلامت. و تعبیر خود حضرت، اگر لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناصر، اگر مردم نیامده بودن بعد از 25 سال هم، من ریسمان شطور حکومت رو به گردنش مینداختم، میگفتم برو من با تو کار ندارم. الان هم همینه، وقتی شرایط رو برای امیرالمؤمنین فراهم نکردم، پیغمبر فرمود علی جان مسئله تو مسئله کعبه است، تو دنبال حکومت نرو، حکومت باید بیاد، مردم باید بیان، مردم باید به اون فهمی برسن که امام میخواهند، نه یک خلیفه جباری. در هر صورت فسدلت دونها ثوبا، من یه پارچه روی حکومت انداختم. و تویت انها کشها، کش به این پهلو میگن، تویت انها کشها یعنی رو برگرداندم از حکومت. حالا که حکومت رو به من نمیدن، من خودم رو درگیر نمی کنم، رفتم کنار کشیدم. و تفقت و ارتعی بین ان اصول به ید جزا او اصبر علا تخیت امیا. من علی بین دو تا کار مردد شدم. تفقت و یعنی شروع کردم، ارتعی، ارتعی از رعی است، رعی به معنای نگاه کردن رؤیت، هم به معنای نگاه کردن، هم به معنای رأی و نظره. میگیم انتخابات شد بریم رأی بدیم، نه اینکه بریم نگاه کنیم، بریم نظرمون رو اعلام کنیم. ارتعی یعنی فکر کردم، من شروع کردم به فکر کردن، جوانب کار رو سنجیدم. بین ان اصول، اصول از سوله به معنای حمله کردم. من دو تا راه بیشتر نداشتم، اندیشیدم بین این که حمله کنم به این مخالفین در حالی که به ید جزا، جزا یعنی قطع شده، حمله کنم به این کسانی که قصد خلافت کردن در حالی که من دستم قطع شده بود، من یار و یاوری نداشتم، کسی نبود. خدا امیرالمومنین فرمود اگر من حمزه را داشتم و جعفر را داشتم، عموم حمزه بود، برادرم جعفر بود، با اینها بیعت نمی کردم، حکومت رو نداشتم. جلوتر می خوانیم فرمود هیچ کسی نبود الا اهل بیتم، و اهل بیتم در خطر بودن، من دست به قبضه شمشیر می بردم، نسل پیغمبر را از بین می بردم. مگه خانه امیرالمومنین را آتش نزدن؟ ابایی نداشتن از حسنین رو بکشن، امیرالمومنین رو، فاطمه زهرا رو؟ راحت این کار رو انجام میده. فرمود از یک طرف دست به قبضه سلاح ببرم در حالی که کسی رو ندارم. حالت دوم، او اصبر علی تخیت امیا، یا این که صبر کنم بر یک تاریکی کور. تخیه به معنای تاریکیه، اما یعنی کور. فرمود این تاریکی و ظلمتی که در زمان خلفا به وجود آمد یه تاریکی کوری بود. ببین تاریک خودش نماد کور شدن، آدم وقتی که تاریک شد تو تاریکی رفت جایی رو نمیبینه. آدمی که چشم دارد و در تاریکی میرود و آدمی که کور است و در تاریکی میرود هیچ فرقی ندارن، هیچی نمیبینه. حالا میفرماد این تاریکی خودش کور بود، این شخص کوری بود. شخص کور چطور میشه راهنمای دیگران باشه؟ اصلا ممکن نیست. یعنی تاریکی در تاریکی، ظلمت در ظلمت، ذره ای امکان نجات وجود نداشت. اسلام رو نابود کردن اینها. من بین این دو راهی موندم که کدام یکی رو انتخاب کنم. این تاریکی و ظلمتی که خلفا به وجود آوردن، یحرم فی هل کبیر، یحرم به معنای پیر شدنه. آدمهای میانسال در این حکومت پر از ظلم پیر می شدن، شکسته می شدن، فرتوت می شدن. و یشیب و فیه صغیر، بچه های کوچک از شدت سختی و رنج و ظلم ریش سفید در می آوردن، موی سرشون سفید می شد. ببینید این از نشانه های قیامته. فرمود چطور شما حواستون به قیامت نیست؟ همون روزی که بچه کوچک نگاه میکنه به آتش جهنم، از شدت لهیب این آتش بچه کوچک یه دفعه پیر میشه. اینها یه کاری کردن، دنیا رو جهنم کردن. بچه کوچک از شدت ظلم و انحراف موی سرش سفید. و یشیب فیها الصغیر و یکده فیها مؤمن حتی یلقا ربه. آدم‌های معمولی فقط اذیت می‌شدن، فقط گرفتاری داشتن، سختی و رنج برشون بود، یا پیر می‌شدن یا موی سر و صورتشون سفید می‌شد. این یک طرف قصه است. ولی دیگران چه؟ مؤمنین چه؟ انسان‌های وارسته چه؟ فرمود مؤمنین کسانی بودند که یک ده و فیها مؤمن حتی یلقا ربه. یک ده به معنای تلاش همراه با رنج. مؤمنین در تمام این حکومت دچار رنج و زحمت بودند، چه گرفتاری های شدیدی که برای اینها به وجود نیامد. تا وقتی که ملاقات می کردن با خدا، تا وقتی از دنیا رفتن، این گرفتاری و رنج براشون بود. خیلی عجیبه. حضرت فرماد که حکومت ابوبکر حکومتی بود که رحم به هیچ کسی نکرد، همه را دچار سختی و رنج کرد، مؤمنین از همه بیشتر. فرأیت ان الصبر علی هاتا احجا. بالاخره شروع کردم به فکر کردن که کدام یک از این دو مسیر، این که دست به شمشیر ببرم در حالی که میدانم شکسته، یا صبر کنم در حالی که میدانم سختی و رنج و گرفتاری و ظلمت محض، چه کنم؟ فرأیت، من دیدم، به نتیجه رسیدم، ان الصبر علی هاتا احجا، صبر کردن بر این حالت و این معضلی که پیش آمده احجا، یعنی عاقلانه تره، بهتره. من تصمیمم رو گرفتم، باید حکومت را رها می کردم تا اصل اسلام باقی بماند، تا جامعه اسلامی باقی. فصبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا. همه شما این جمله حضرت رو شنیدید. من صبر کردم، ولی نه یه صبر عادی، یه صبری که و فی العین قضا، خار و خاشاک در چشم من بود، و فی الحلق شجا، استخوان در گلوی من. اینکه میگن آب خوش از گلوی کسی پایین نرفت. ببینید دیدن و و خوردن دو تا از لذت هاست دیگه. فرمود این 25 سال من به هر چه نگاه کردم تار دیدم، ظلمت بود. هر چه را خوردم برای من تلخ بود. خود حضرت جای دیگه داره تلخ تر از زهر القم بود برای من این دوران. تلخ بود. ولی چاره ای نداشتم. یاری نداشتم. کسی دور علی نبود که بخواد از علی دفاع کنه. افلعین قضا افلحلق شجا ارا تراثی نهبا. به چشم خودم دیدم که میراث مرا دزدیدن، غارت کردن. نهب یعنی غارت کردن. میراث امیر المؤمنین چیست؟ کسی، بعضی ها گفتن منظور اینجا میراث یعنی فدک است، ولی این نیست. میراث یعنی حکومت، یعنی خلافت، یعنی این حقی که پیغمبر وصایت را به علی داد. من به چشم خودم دیدم این میراث معنوی، نه میراث مادی. بردن دیگران، ولی کاری از دستم بر نمیومد. حتی مزل اول و لسبیله. قصه به همین منوال گذشت تا خلیفه اول از دنیا رفت. حضرت نمیفرماد تا اینکه خلیفه اول مرد. خیلی تعبیر قشنگی است در مورد همه ما. فرمود حتی مزل اول لسبیله، تا این که خلیفه اول در راهش رفت. خیلی تعبیر قشنگه. ببینید بعضی از ما مرگ را پایان میدانیم. مردیم دیگه، تمام شد، پوسیدیم رفت. حضرت فرمود نه نه، تموم شدن نداره. تو تازه وقتی مردی و همین مسیری که اینجا بودی آنجا پیش خواهی رفت. مسیر ما عوض نمیشه. ما از این طرف پل میریم اون طرف. خیلی تعبیر قشنگه. انسان هر جوری در دنیا زندگی کنی، قیامت تمونه، برزخ تمونه، قبر تمونه. اینجا گناه کنی اونجا جهنمه، چیزی عوض نمیشه. که مسیر امروز تو مسیر فردا را، تویی که با زحمت و رنج و سختی آمدی پای کلام امیرالمومنین نشستی، تحقیق کردی، مطالعه کردی، با جان دل شنیدی، خب فردا هم مسیر همینه دیگه. در محضر امیرالمومنینی. یه وقتی از آیت الله جوادی شنیدم، شون میفرمود که یه دی رو میبرن بهشت، اینها بعد از سالها میگن خدایا بذار ما یک بار بریم جمال ابا عبدالله رو ببینیم. میگن نه نه، تو کجا، ابا عبدالله کجا، جایگاه تو این پایینه، تو از بهشت یه اصلی، یه شیری، یه خرمایی، حسین کجا، تو کجا، بهشت رفتی، ولی بهشتی که نشود وجود امیرالمؤمنین رو زیارت کرد، پای حرفهای علی نشست، توحید علی را آدم شد. این اون جهنم برای انسان. جهنم چیه؟ رنجه. آدم وقتی بهشت رفت ولی نتواند محبوب رو ببیند. حضرت فرمود شما وقتی میمیرید به همین مسیرتون ادامه میدید. هیچی عوض نشد؟ نشأه عوض شد. در رحم مادر بودید، آمدید دنیا، از دنیا میرید، چی عوض شد؟ هیچی. صحنه عوض شد ولی تو همونی، مسیر همونه. حتی مزل اول سبیله فادلا بها فلانون فحتی بها الى فلان بعده. یکی از تلخترین جملات این خطبه این جمله است. خیلی تلخه. حضرت فرمود خب باشه، خلیفه اول به ظلم، به قصب حکومت رو گرفت، بعدش چی؟ چه کرد با حکومت؟ فعدلا، عدلا از دلو است، همون سطلی که میندازن داخل چاه آب میکشن بالا. بعدها این لفظ دلو کردن منظورشون این بوده، هیچ کسی که از چاه طلبکار نیست، چاه به هر کسی آب میده انگار بخشیده بهش، لطف کرده بهش، سلام علیکم و رحمت الله، بخشیده همینطور. بعدها این لفظ دلو به معنای رشوه است. ما در قرآن کریم هر دو معنا را داریم، همین لفظ دلو هم به معنای آب کشیدن از چاه، هم به معنای رشوه است، هر دو آمده. حضرت فرمود فعدلا بها الى فلان بعده. خلیفه اول رشوه داد، تقدیم کرد، هدیه داد، خلافت را به بعدی. خلافت را به بعدی دادی، تو چی کاره بودی؟ اینا درده. ببینید پیغمبر اکرم آمد اون لحظه آخر، حدیث قرطاس را شنیدید، آمد بنویسه برای همه به یادگار بگذاره که بارها گفتیم باز هم می نویسیم چه علی خلیفه بعد از ما. گفتن نه نه شما ننویس، شما برای چی بنویسی؟ مردم خودشون عاقلند، مردم مسلمانند، فهیمند، دور هم میشینن خلیفه انتخاب کنن. پیغمبر چی کار از خلیفه انتخاب کنه؟ حالا نوبت به خودشون رسید، خودشون انتخاب کردن، تعیین کردن. یعنی شما از پیغمبر بالاتر بودید؟ پیغمبر نمیتوانست خلیفه انتخاب کنه ولی شما توانستید. چطور جمع میکنید اینها را؟ چطور میشه اهل سنت اینها را قبول کنن؟ پیغمبر رو از انتخاب خلیفه منع کردن، بعد خودشون اومدن انتخاب کردن. حالا جالبه، خیلی عجیبه، این جملات رو انسان میخونه خیلی میسوزه. ابن ابوالحدید اینها رو نقل میکنه که چی شد، چه اتفاقی افتاد که حکومت به عمر رسید. ابن ابوالحدید صریح میگه ولو الله لم یثبت لابی بکر امر ولا قامت له قامه، اگر عمر نبود ابوبکر به خلافت نمی رسید. زورش رو عمر زد، رو گذاشت این طرف اون طرف، حرف زد. اگر کسی مخالفت میکرد با دست تو صورتش میزد، با شلاق تو صورت مخالفین رو سر جانشون، با شلاق تو شهر را افتاد برای خلیفه اول بیعت گرفت. عمر همه کار کرد. حالا اینجا بالاخره باید جزاش رو ببینه دیگه، اینجا باید پاداشش رو بگیره. پاداش خلافت ابوبکر چی بود؟ بعد از ابوبکر خلافت رسید. اینو خودش میگه ابن ابوالحدید سنی در شرح نهج البلاغه، همونهایی که نگذاشتن پیغمبر خلیفه انتخاب کنه، خلیفه انتخاب کردن، بذل و بخشش کردن. فادلا بها الى فلان بعد ثم تمثل بقول الاعشا. امیر المؤمنین به اینجا که رسید یه بیت شعر خون. اعشا یک شاعریست عرب، از بزرگان شعرای عربه، اسمش میمون ابن قیسه. این خیلی عجیبه این نکات. ببینید امیرالمومنین در کل نهج البلاغه 12 بیت شعر دارد، هیچ کدام از خود حضرت نیست، از قول این و اون نقل کرده، این شاعر گفت اون شاعر گفت. بعضی از اینها اصلا مسلمان نشده بودن، همین آقای اعشا دوره اسلام را دید ولی ایمان نیاورد، به همون جاهلیت خودش از دنیا را. ولی امیرالمومنین هیچ ابایی ندارد که اینجا اسم این شاعر را بیاورد، با اینکه همه میدونن کافر از دنیا رفت، اسلام را قبول و شعر او را بخواند. این وسعت نظر خیلی عجیبه. الان اگر کسی در فضای ما، یه نفر همین مرحوم سید رضی رضوان الله علیه، یه کسی بود همدوره سید رضی بود، این دهری بود، ایمان به خدا نداشت، میگفت دنیا همینطور خلق شده، مادی بود. وقتی از دنیا، ولی طبیب حاذقی بود، وقتی از دنیا رفت سید رضی شعری براش گفت، شعری در رسای او، در سوگ او. اطرافیان اومدن به سید اعتراض کردن، بابا تو بزرگ عالمان شیعه ای، او نه این که شیعه نبود، مسلمان نبود، خدا را قبول نداشت، اصلا دهری بود، تو چه حقی داشتی در رسای او حرف بزنی؟ نه، کسی که علی را نشناسد از این شبهات مطرح بود. سید رضی فرمود انما رسیت علمه و ادبه، من که شخصیتش رو تکریم نکردم، من علمش رو تکریم کردم، ادب. حضرت میگه اعشا کافر بود، درست، جزای عملش رو میبینه، ولی این حرفش حرف قشنگیست، استناد میکنه به حرف یک کافر. حالا این حرف چیست، این شعر چیست؟ میگه شتان ما یومی علا کورها و یوم حیان اخی جابری. این آقای اعشا یه قصه ای داره، داستان این بیت اینه. حیان برادر جابر، دو تا برادر بودن، یکی حیان یکی جابر، اینا وضع مالی خوبی داشتن، پادشاه بودن، و این آقای اعشا هم در کنار اونها بود، یه شعری براشون میگفت، یه مدحی میکرد. اوضاعش هم به راه بود دیگه، پول، سرمایه، خورد خوراک، یه زندگی شاهانه ای داشت. میگه چه خوش بود اون روزهایی که ما با اونها داشتیم، الان دوران به جایی رسیده، من برای این که یه لقمه نون داشته باشم بخورم، باید سوار یک شتری بشم، از این طرف و اون طرف، در گرما در سختی، تا یه لقمه غذا داشته باشم بخورم. حضرت میگه چه دوران خوبی بود اون وقتی که پیغمبر بود. علی عزتی داشت، احترامی داشت، نفس پیغمبر بود. کسی جرأت نداشت جلوی پیغمبر به علی توهین کنه، بی احترامی کنه. علی ممسوس فی ذات الله بود. اینا چقدر ما رو پایین آوردن، چقدر ما رو اذیت کردن اینها. حضرت تشبیه میکنه خودش رو به اعشا، شتانه یعنی چقدر دور است ما یومی امروز من علاکوره ها، که من سوار یک شتر سرکشی هستم در بیابانهای گرم از این طرف به اون طرف میرم. و یوم محیانه اخی جابری، امروز چقدر دور از اون روزی که من در بارگاه حیان و جابر بودم. حضرت فرمود چقدر دوره، چقدر جامعه عوض شد، من محبوب قلب پیغمبر بودم. فرمود اقز الناس علی، افقه الناس علی، هر کسی دوست داره پیغمبر رو خوشحال کنه به علی نگاه کنه، رضایت علی رو جلب کنه. علی با اون مقامات امروز به کجا رسید؟ به جایی رسید که برای جابجایی حکومت اقلا به او تعارف نکردن، با اینکه میدانستن علی برحقه. حضرت فرمود خب حالا حکومت نمیدید به درک، اقلا یه تعارف میکردی، تعارف خوش تو هم بیا، تو نمیخوای حکومت رو. همین رو هم خودشون دست به دست کردن، حکومت موروثی شده بود، این به اون میبخشید، اون به این میبخشید. اینا دردهاییست به تعبیر خود حضرت، شقشقتون حدرت ثم غرت، آتشیست که زبانه میکشه و باز فرو میفزمون. فیا عجبا بینا هو یستقیلها فی حیاتهی از اغدها لآخر بعد وفاته. چقدر جای تعجب دارد این که خلیفه اول ابوبکر یستقیلها حکومت رو بارها اقاله کرد. اقاله یه لفظ فقهیست. اقاله یعنی چی؟ شما رفتی یه جنسی خریدی، میای خونه میبینی به دلت نیست، رنگش رو نپسندیدی، قیمتش گرون بود، میری به این آقا میگه آقا میشه این رو از من پس بگیری، پول من رو بدی؟ اون هم میپذیره، میگه بله این پول جنس من رو بده. به این عمل میگن اقاله. فرمود مستحب است اقاله کردن. اگر کسی کاسبه جنسی رو فروخت، طرف اومد گفت آقا میخوام برگردونم، اذیتش نکن، بگو باشه پولش رو بده بره. حضرت فرمود چی شد؟ ابوبکر در دوران حکومت بارها گفت آقا این حکومت رو از من بگیرید، اقاله کنید، من در حد این حکومت نیستم. حالا که داره از دنیا میره، حکومت خودش که هیچ، برای دیگران هم حکومت دست و پا میکنه. خیلی تعجب این جمله. فیا عجبا بیناه و یستقیلها فی حیاته از عقدها، این عروس خلافت را به عقد دیگران در آورد. تو که خودت رو در شأن و جایگاهی نمیدیدی که خلافت کنی، حالا به دیگران هم پاس میدی حکومت رو. این جملات رو ابوبکر بارها و بارها گفته، عقیلونی فلستو بخیرکم، حکومت رو از من بگیرید، من بهترین شما نیستم. ولیتکم ولستو بخیرکم، من حاکم شدم ولی من حاکم به درد نخوریم، من بهترین نیستم، از من بهتر زیادن، برید به اونها بگید حکومت کنن. عقیلونی فلستو بخیرکم و علی منکم، تا وقتی علی هست جایی برای من نیست، بیاید حکومت رو از من بگیرید. بارها این جملات رو گفت، در تاریخ نقله، ولی وقتی داره از دنیا میره برای دیگران حکومت تعیین میکنه. حضرت فرمود این جای تعجب است، خیلی جای تعجبه. شما چجور خودتون رو در شأن و حکومت نمیدانید و برای بعد از خودتون هم تعیین تکلیف میکنید؟ لشد ما تشترا زرعیها، این هم از اون استعاره های عجیب امیرالمؤمنینه، جز علی کسی نمیتواند این گونه حرف بزند. حضرت فرمود این دو نفر حکومت را بین خودشون تقسیم کردن. شطور ماده 4 پستان داره، دو تا جلو دو تا عقب. حضرت میگه این حکومت مثل یک شطور ماده ای بود. اینا دو دیدید دیگه، وقتی که میخوام بدوشند حیوان را دو تا میدوشند. حضرت فرمود این دوتا که با هم چسبیدن یکیه. ابوبکر و عمر آمدن حکومت را بین خودشون تقسیم کردن و دوشیدن شطور حکومت را به نفع خودشون. این برای مردم بود، این بیت المال بود، این دین الهی بود که دست شما قرار گرفت و این طورش کردید. لشد یعنی به شدت، ما شترا، شترا یعنی تقسیم کردن، زرعیها، زرعیها یعنی دو پستان شطور رو بین خودشون تقسیم کردن، در حالی که این برای جامعه بود، منافعی که این حکومت داشت مال جامعه بود، نه مال شما و دار و دستتون. فسیرها فی حوزت خشنا یقلز و کلمها و یخشن و مسها و یکثر الاثار فیها و الاعتذار منها. حضرت فرمود فسیرها، یه چند دقیقه به من اجازه بدید من این بحث رو تموم کنم، خیلی مصدق نمیشم. فسیرها، خلیفه اول برگرداند انتقال دار حکومت را، فی حوزت خشنا، در یک ناحیه خشنی. عمر بسیار انسان خشنی بود. حالا چند تا مثال براتون میگم، چند تا نمونه، مش نمونه خروار. فی حوزت خشنا، حکومت دست یه آدم خشنی رسید. حضرت چهار تا صفت برای خلیفه دوم ذکر میکنه. یقلز و کلمتها، کلمها، یقلز و کلمها. کلم به معنای جراحته، کلمه هم که میگن از همین گرفته شده، به صحبت کردن میگن کلمه. چرا بهش میگن کلمه؟ دو تا دلیل داره. دلیل اولش، انسان وقتی حرف میزنه این حرف در دیگران اثر میگذارد، مثل یه شمشیری که فرو کنی در قلب دیگران، یه حرف حقی هم که بزنی در دیگران اثر میذاره. لذا بهش میگن کلمه، یعنی جراحت وارد کردن به قلب دیگران نشون داد. یه معنای دیگه هم داره که به کلمه کلمه میگن. بسیاری از ما آدم ها با حرف زدنمون دیگران را خدشدار میکنیم، طعنه میزنیم، نیش میزنیم، کنایه میزنیم، آبروی آبرو بردن به مراتب بدتر از اینه که کسی رو بکشی. درد کشتن و مردن راحت تره تا درد بی آبرویی، تهمت زدن. لذا بهش میگن کلمه، یعنی مواظب باش حرف که میزنی نیش نزن به اینو، زخمی نکن اینو. حضرت فرمود حکومت به کسی انتقال داده شد که یقلز و کلمها، حرف زدن با اون آدم شدیدی بود نمیشد باش حرف بزنی، غلظت داشت، هیچ که جرأت نداشت با عمر حرف بزنه. این نص تاریخه. میگن یه وقتی یه خانوم باردار بود، دم در خانش بود، یه نفر از مأمورین حکومتی آمد گفت که عمر باهات کار داره، همین یک کلمه، عمر باهات کار داره. این خانم همونجا وضع اهم کرد، سقط کرد. چنین شخص ترسناک خشنی بود. الان توضیح میدم. فی حوزت خشنا یقلز و کلمها، ویژگی دوم و یخشن و مسها، ملاقات و روبرویی با عمر همراه با رنج بود. یخشون یعنی خشن بود ملاقات کردن با او. و سوم یکثر الاثار فیها، بسیار لغزش داشت. اثار به معنای لغزشه، خیلی خطا میکرد، اشتباه میکرد. و از اون طرف والاعتذار منها، خیلی عذرخواهی میکرد. میدونید عذرخواهی در یک حدی پسندیده است، ولی در روایات به ما گفتن که چرا اشتباه کنی که عذرخواهی کنی، اشتباه نکن. اینکه هی تند و تند ببخشید نفهمیدم اشتباه کردم، این که هنر نیست. هنر اینه که اشتباه نکنی، نه اینکه اشتباه کردی و بعد معذرت خواهی کنی. اصل در این است که خطا نکنی تا بعد مجبور به معذرت خواهی نشی. من همین دوتا جمله را تمام کنم و بقیهش بمونه برای بعد. فرمود حوزه خشنی بود، حکومت رسید به یک انسان خشنی. خشونت عمر رو بسیار بسیار در موردش حرف هست، مصادیق مطمئن. من دو سه تا براتون بخونم خشونت های عمر. یه شخصی هست به نام سبیق، سبیق با صاد و غین. این آقا آدم خوبی بوده، کارش علوم قرآنی بوده، علاقه داشته به قرآن. بعضی از آیات قرآن را که نمیفهمیده، آیات متشابه قرآن را میومده میپرسیده. هیچ غرضی نداشته، هیچ نمیخواسته جامعه رو به هم بریزه. یه جای قرآن براش مشکل میشد، میومد میپرسید. در زمان خلافت عمر از عمر اومد پرسید آقا معنای این آیه چیه؟ شلاق کشید به او. تاریخ میگه شلاق اونقدر زدش این عمامه از سرش افتاد. بعد گفت شانس آوردی که عمامه رو سرت بود از اول، اگر عمامه رو سرت نبود میکشتمت دیگه، به حرمت عمامه همینقدر زدمت، بیش از این نزدمت. اون که حرف بدی نزد، از قرآن پرسید. خب تو جوابش رو بده. به جای جواب دادن، ابن ابوالحدید جمله ای داره میگه معروف در لسانها اینه، مثل یه ضرب المثلی در جامعه عرب این جمله پیچیده، میگن درت عمر احیب من سیف الحجاج، تازیانه عمر وحشتناکتر بود از شمشیر حجاج ابن یوسف ثقفی. حالا برسیم جلوتر در مورد حجاج توضیح میدم چه انسان خونخوار وحشی صفتی بود. ولی عرب میگه تازیانه عمر وحشتناکتر است تا شمشیر. آدم به شمشیر حجاج مبتلا بشه بهتره تا برسه به تازیانه عمر. چه شخص خشنی است. حکومت دست اینها افتاد. حکومت یعنی همون چیزی که امیرالمومنین به مالک اشتر فرمود، حق نداری با کسی تندی کنی، ولو اینکه دیگران با تو تندی کنن. تو حاکم شدی، دلت نمیخواد، برو مسئولیت رو واگذار کن. حاکم شدی که سنگ صبور بشی، دیگران بیاد حرف هم بهت بزنن و بزنن. کسی نمیتونست حرف حق به خلیفه دوم بزنه. در تاریخ داره خلیفه دوم وقتی از دست خانواده شد، دیگران ناراحت میشد، اونقدر عصبانی میشد، اینها رو گاز میگرفت، تا دست اینها رو خون نمینداخت رهاشون نمیکرد. کان عمر اذا غضب علی بعض اهلهی لم یسکن غضبه حتی یعز یده عزا شدیدا. وقتی عصبانی میشد از دست کسی، تا خون نمینداخت بدن او رو آرام نمیگرفت، حمله میکرد. در مورد فرزند خودش داره، یه فرزندی داره به نام عبیدالله، عبیدالله ابن عمر. یه وقتی کنیز این عبیدالله اومد پیش عمر، گفت که عمر این پسرت ابو عیسی خیلی ما رو اذیت میکنه، بهش بگو کمتر ما رو اذیت کنه. گفت ابو عیسی کیه؟ گفت کنیه پسرته. خیلی ناراحت شد، ابو عیسی چه کنیه ایست انتخاب؟ بهش گفت بیا. وقتی آمد، در روایت داره اونقدر با تازیان او رو زد تا خودش خسته شد. وقتی که خسته شد، تازه افتاد به جان، شروع کرد گاز گرفتن. اون بچه جیغ میزد اون پسر و این گاز میگرفت تا دستش رو خون انداخت. حالا استدلالش چی بود؟ این استدلال خنده داره. این استدلال بهش گفت که چرا کنیه خودت رو ابو عیسی گذاشتی؟ مگه عیسی پیغمبر پدر داشت که تو به خودت میگه ابو عیسی؟ خب عیسی مسیح پدر نداشت، بقیه چی کار دارن؟ این چه استدلالی است؟ به خاطر این استدلال فرزندش رو خونین کرد. حوزه خشنایی که امیرالمومنین. و دو تا جمله بگم و دیگه تمام. اشتباهات عمر هم در طول تاریخ بسیار زیادن. در مورد اشتباهات عمر، امیرالمومنین چندین بار جلوی اشتباه رو گرفت. عمر دستور داده بود رجم کنن، سنگسار کنن یه خانومی را در حالی که باردار بود. امیرالمومنین رسید جلوی این کار رو گرفت، گفت چرا او را سنگسار؟ زنا کرده. خب او زنا کرده، بچه‌ای که داخل شکمشه چی؟ او چرا باید بمیره؟ عمر گفت راست میگی، نباید بمیره، رهاش کنی. در جریان دیگه باز حکم به سنگسار خانمی کرده بود. حضرت فرمود دیوانه است، مگر نشنیدی پیغمبر فرمود دیوانه ها تکلیف ندارن. اینجا بود که عمر اون جمله معروفش رو گفت: اجازت النساء ان تلدن مثل علی ابن ابی طالب لولا علی لهلک عمر. زنان عاجزن از اینکه کسی مثل علی را بزایند، اگر علی نباشد عمر هیچ نیست، به هلاکت میفته. و بارها و بارها عمر این جملات رو میگفت. کل این داستانش قشنگه. یه وقتی عمر بالای منبر نشسته بود، گفت هر کسی، هر خانومی مهریش بیش از مهریه‌ای باشد که پیغمبر برای همسرانش انتخاب کرد، من این مهریه رو میگیرم به حساب بیت المال میریزم. معنا نداره کسی مهریش بیش از مهریه زنان پیغمبر باشه. سخنرانی آتشینی کرد، اومد پایین، خانومی جلوشو گرفت، گفت اجازه میدی حرف بزنیم یا میکشیم؟ بگو. گفت حرف تو رو بشنویم یا حرف قرآن رو؟ قرآن در آیه 20 سوره نساء میگه اگر زنی مهریه سنگینی داشت، خیلی سنگین، به اندازه یک پوست گاو مهریش بود، هیچ کسی حق نداره ازش بگیره، مهریشه بش بدی، حرف تو رو بگیریم یا حرف قرآن رو؟ یه لحظه تأمل کرد، گفت عجب آیه خوبی، نشنیده بودیم این آیه را، کجا بود؟ حرف تو درسته. رفت والای منبر، گفت مردم هر که هر چی میخواد، هر کاری میخواد بکنه. از منبر آمد پایین، گفت کل احد اعلم من عمر. انگار همه مردم از ما عالم ترند، این زنها هم از ما عالم. کل الناس افقه من عمر حتی ربات الحجاب. همه مردم از من فقیه تر و عالم ترند، حتی دختران پرده نشین که اصلا بیرون از خانه جایی رو ندیدن، اونها هم از من عالم ترند. کسی که جایگاهش اینه و خودش اعتراف دارد، قصب خلافت میکند از علی. و درد اینجاست، کسانی حق علی را خوردن که اصلا جایگاهشون این بود. ببخشید اگر تا طولانی شد. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.